شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد اینکه نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته است آتش بس و توافق سیاسی از نیازمندی های اولی مردم افغانستان است. افزایش قتل های هدفمند در افغانستان و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید و خبرهای افغانستان و جهان از جاوید نعیمی.
سرخطها ده ها مسافر در مسیر شهرهای هرات غور گیر ماندند. پلیس هلمند از کشته شدن 33 تن از جنگجویان طالبان خبر می دهد و یک نهاد ناظر می گوید 6 ملیشه در سوریه در حمله راکتی اسرائیل کشته شدند. مشروح خبرها. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید قتل‌های هدفمند روند صلح را تهدید میکند. زلمه خلیلزاد دیشب در رشته توییت‌هایش گفت که آتش بس و توافق سیاسی نیازهای فوری برای افغانستان هستند. خلیلزاد در اشاره به کشته شدن یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد عادلانه افغانستان، فرشته کوهستانی فعال مدنی و دکتران در منطقه پلچرخی کابل گفته که با این همه خشونت‌ها زیستن راه زندگی نیست. نماینده ویژه آمریکا افزوده که قتل‌های زنجیره‌ای و ترورهای هدفمند باید متوقف شوند و مرتکبین این گونه حملات باید حسابده باشند. جزئیات در این مورد تا لحظات دیگر. ده‌ها مسافر در مسیر شاهراه غور هرات پس از برفباری‌ها و طوفان‌های شدید گیر ماندند. شمار از مسافران می‌گویند که آنها از شب گذشته تا هنوز در منطقه بند پایان در برف گیر ماندند. اشرف حق‌شناس معاون سخنگوی وزارت فواید عامه افغانستان می‌گوید که آنها گروه‌هایشان را برای بازگشایی شاهراه به محل فرستادند.
رهبری وزارت فواید عامه به تمام قدمه‌های ولایتی و ریاست‌های دومی هدایت داده است تا در قسمت بازنگهداشتن شهرها و رفت آمد هموطنان عزیز ما هر اقدامی که به خاطر سهولت باشه اینا انجام بدن. ریاست فواید عامه غور نیز هدایت داده شده است تا در قسمت پاکاری شهرها و پاکاری مسیر بند پایان اقدام عاجل نماید.
در این میان حفیظ الله یکی از مسافران گیرمانده میگوید که در میان آنها زنان و کودکان نیز شامل هستند و اگر کمک نرسد در نتیجه سردی هوا و گرسنگی آنها جان میدهند. مسافران از مقامهای دولتی خواستند تا به زودی برای گشایش شاهراه اقدام کنند. پلیس هلمند از کشته شدن 33 تن از جنگجویان طالبان در نتیجه درگیری با نیروهای افغان خبر می‌دهد. محمد زمان همدرد سخنگوی قماندانی امنیه هلمند امروز بر رادیو آزادی گفت عملیات در چندین منطقه ولسوالی ناو انجام شد.
در عملیات تصفیه‌ای نیروهای افغان در مناطق خسرآباد و سرخدوز ولسوالی ناوه 33 تن از جنگجویان کشته شدند و 13 تن دیگرشان زخم برداشتند. در درگیری ها به نیروهای افغان آسیب نرسیده است.
همدرد افزود که عملیات به منظور برقراری امنیت در ولایت هلمند ادامه دارد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. یک نهاد ناظر میگوید که حداقل 6 تن از جنگجویان تحت حمایت ایران در حمله راکتی اسرائیل در سوریه کشته شدند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه که در بریتانیا مستقر است امروز گفت که حمله هوایی اسرائیل در ولایت حما صورت گرفت و در آن تأسیسات و انبار راکتی ملیشه‌های تحت حمایت ایران تخریب شدند. پیش از این خبرگزاری رسمی سنا گزارش داده بود که حمله راکتی اسرائیل منطقه مصیاف را در ولایت حما هدف قرار داد. خبرگزاری بر نقل از منابع اردوی سوریه گزارش داده که سیستم دفاعی این کشور راکت‌ها را منحرف کرده و اکثریت آنها را نابود کرده است. اسرائیل که به ندرت حملات در سوریه را تایید می‌کند تا اکنون در مورد این حمله چیزی نگفته است. ایالات متحده آمریکا آزمایش منفی ویروس کرونا را برای تمامی مسافران که از بریتانیا به آن کشور سفر می‌کنند اجباری ساخته است. این محدودیت تازه به دنبال شیوع نو تازه از ویروس کرونا در بریتانیا که قدرت سرایت بیشتر دارد از 27 دسامبر به اجرا گذاشته می‌شود. مرکز کنترل جلوگیری بیماری در آمریکا در یک خبرنامه گفته که ویروس‌ها همواره در حال تغییرند و بر اساس تخمین آگاهان بریتانیایی نو تازه ویروس کرونا حدود 70% قدرت بیشتر سرایت دارد. اکثریت از کشورهای اروپایی هم به دنبال شیوع نو تازه ویروس پروازهایشان را به تمامی بریتانیا متوقف ساختند. بر اساس آمار پوانتون جانز آپکینز در حال حاضر نزدیک به 2,200,000 تن در بریتانیا به ویروس کرونا مبتلا شدند. و خانه مایکل جکسون آوازخوان شناخته شده آمریکایی بر ران بورکل میلیاردر ایالات متحده فروخته شد. این خانه که در مساحت نزدیک به 1,100 هکتار زمین ساخته شده در شهرک لاس اولیواس در نزدیکی سانتا باربارای کالیفرنیا موقعیت دارد. روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده که بورکل خانه مایکل جکسون را در بدل پرداختی 22 میلیون دلار خریده. خانه رویایی مایکل جکسون به نام نورلند در سال 2016 حدود 100 میلیون دلار نرخ گذاری شد. یک سال پس از آن نرخ آن به 67 میلیون دلار کاهش یافت. مایکل جکسون در ماه جون سال 2009 در نتیجه سکته قلبی با عمر 50 سالگی درگذشت. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان از حکومت و طالبان خواسته که تلاش ها را برای آتش بس و توافق سیاسی بیشتر کنند. نگرانی ها درباره افزایش کشتارهای هدفمند در افغانستان. موارد خشونت علیه زنان در کندوز افزوده است. تظاهرات تازه آمریکا علیه ایران شبکه آموزشی مذهبی ایران را در افغانستان هدف قرار داده است. ترکیه در تلاش بازسازی آبدهای تاریخی اسلامی در هرات است. اگر وقت داشتیم مطالب دیگری هم داریم. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان میگوید آتش بس و توافق سیاسی از نیازمندی های عاجل افغانستان است، زیرا افغانان صلح میخواهند. زلمه خلیلزاد از حکومت افغانستان و طالبان خواسته است که برای رسیدن به این هدف تلاش‌های خود را سرعت ببخشند و آمریکا هم در این راستا به هر نوع کمک آماده می باشد. این در حال است که یوسف کالا، سابق معاون رئیس جمهور اندونزیا و رهبر سازمان علمای محمدیه، هم از طالبان خواسته که به خشونت خاتمه بدهند. آقای کالا در مورد آمادگی اندونزیا برای تشکیل کنفرانس علمای جهان اسلام در رابطه با صلح افغانستان نیز سخن گفته است. جزئیات موضوع را در این گزارش با هم می‌شنویم.
افزایش روز افزون خشونت و قتل‌های هدفمند که مسئولیت آن را هیچ گروه به عهده نمی‌گیرد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را نگران کرده است. زلمه خلیلزاد این گونه رویدادها را تهدیدی برای صلح دانسته است. آقای خلیلزاد در صفحه تویتر خود نوشته است: این قتل‌ها و ترورهای هدفمند باید توقف یابد. این کار روند صلح را تهدید می‌کند. مردم افغانستان صلح می‌طلبند. آتش بس و توافق سیاسی همچنان نیازهای فوری‌اند. نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان از حکومت افغانستان و طالبان خواسته که تلاش‌هایشان را در راستای آتش بس و توافق سیاسی دو برابر کنند و گفته که آنان آماده همکاری در این بخش هستند. آقای خلیلزاد این اظهارات را پس از کشته شدن یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان و فرشته کوهستانی فعال مدنی بیان کرده است. با آنکه مسئولیت این رویدادها را هیچ گروهی به عهده نگرفته، اما حکومت افغانستان طالبان را مسئول این گونه رویدادها می‌داند. ادعایی که طالبان رد می‌کند. پایان دادن به خشونت‌ها و رسیدن به یک توافق سیاسی تنها به نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان محدود نمی‌شود. به تازگی یوسف کالا، رئیس سازمان علمای محمدیه اندونزیا، در دیدارش با رئیس جمهور غنی از طالبان خواسته به خشونت‌ها پایان دهند. هرگی ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آقای کالا در این دیدار گفته است که اندونزیا به عنوان یک کشور بزرگ اسلامی می خواهد که در روند صلح افغانستان همکاری کند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری بر رادیو آزادی گفت یوسف کالا همچنین از آمادگی های کشورش در راستای میزبانی یک دور گفتگوی صلح و یک نشست علمای جهان اسلام در پیوند به صلح افغانستان خبر داده است.
دکتر یوسف کالا ابراز آمادگی کردند که یک کنفرانس را به اشتراک علمای جهان اسلام در اندونزیا برگزار خواهند نمود تا در خصوص صلح افغانستان بحث و تبادل نظر صورت گیرد. و همچنان آمادند که یک دور از مذاکرات صلح را در اندونزیا میزبانی نمایند.
رئیس سازمان علمای محمدیه همچنین در دیدارش با رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان خواستار میانجیگری میان حکومت افغانستان و طالبان در روند گفتگوهای صلح شده بود. با آنکه حکومت افغانستان در این باره چیزی نگفته است، اما گروه طالبان گفته است از تلاشی که به مشکلات افغانستان پایان دهد به دیده قدر می نگرد. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیامی که بر رادیو آزادی فرستاده نوشته است اندونزیا یک کشور مهم و پرنفوس اسلامی است و آنان با این کشور روابط خوب و نزدیک دارند، اما مکان گفتگوها از سوی تیمهای مذاکراتی هر دو طرف انتخاب می شود. موضوع پایان دادن به خشونت ها و آتش بس در حال مطرح می شود که انتظار می رود گفتگوهای صلح تا در روز دیگر در دوحه از سر گرفته شود. گفتگوهایی که از سوی هر دو طرف مهم و صفحه اصلی گفتگوها خوانده شده است. اما با این همه جنگ در افغانستان هر روز در حال شدت گرفتن است و چهره های شناخته شده به شمول خبرنگاران و فعالان مدنی هدف قرار می گیرد، موضوعی که به نگرانی ها در افغانستان افزوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فرشته کوهستانی فعال مدنی که دیروز از سوی افراد مسلح ناشناس در کاپیسا به قتل رسید، چند قبل گفته بود که جان وی با تهدید مواجه است و با وجود مراجعه به نهادهای امنیتی هیچ توجهی به امنیت جان او نشده است. اما وزارت داخله میگوید که تا به حال هیچ گونه سند کتبی در پیوند به موجودیت تهدید علیه جان بانو کوهستانی به این وزارت نرسیده. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
در ادامه قتل‌ها و ترورهای هدفمند در کابل و ولایت‌ها، این بار فرشته کوهستانی فعال مدنی در ولسوالی حصه اول ولایت کاپیسا از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسید. در این رویداد که شام روز پنجشنبه در چند صد متری فرماندهی پلیس حصه اول ولایت کاپیسا رخ داد، برادر بانو کوهستانی نیز جان باخت. این فعال مدنی و فعال حقوق زنان چندی پیش در برگه فیسبوکش نوشته بود که جان وی با تهدیدات مواجه است و با وجود مراجعه به نهادهای امنیتی هیچ توجهی به امنیت او نشده است. او در این پستش از امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری خواسته بود که موضوع تهدیدات علیه او را جدی بگیرد، اما وزارت داخله افغانستان میگوید که هیچ گونه سند کتبی در پیوند به موجودیت تهدیدات امنیتی علیه جان بانو کوهستانی به این وزارت نرسیده است. طارق قاریان سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی میگوید
مسئله بانو کوهستانی که دیروز به شهادت رسیدن و موضوعی که مطرح شده بود، یک سال قبل حدوداً ملاقاتشان با وزیر صاحب به شکل تعارفیش انجام شده بود و اونا هیچ نوع عرضه رسمی و درخواست رسمی را ارائه نکرده بودند. موضوع تهدید امنیتی مطرح نشده بود.
به گفته آقای آریان وزارت داخله، پیش از این تهدیداتی را که علیه خبرنگاران و دیگر فعالان مدنی موجود بوده رفع کرده و در برخی موارد هم آنان هدف قرار گرفتند. قتل بانو کوهستانی با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و حتی شماری از رهبران سیاسی به شمول عبدالله عبدالله این رویداد را نکوهش کردند. از سوی دیگر زلمه خلیزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان نیز در واکنش به قتل بانو کوهستانی و یوسف رشید رئیس اجرایی دیدبان شفافیت در برگه تویتر خود نوشته است هر جامعه به افراد چون یوسف و فرشته نیاز دارد و آنان به مثابه وجدان جامعه اند و قلب اجتماع را زنده نگه می دارند. آنها نباید در ترس و ارعاب باشند یا بدتر از آن کشته شوند. آقای خلیلزاد با تقبیه حملات اخیر گفته است کسانی که در عقب این حملات تروریستی اند باید به حسابدهی کشانیده شوند.
زندگی.
مردا مفیده بود، زخمی ها مفیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر کندوز در مورد افزایش موارد خشونت علیه زنان در این ولایت ابراز نگرانی کردند. مسئولان این اداره میگویند تنها در 9 ماه سال جاری در ولایت کندوز بیش از 100 مورد خشونت علیه زنان ثبت شده. جزئیات بیشتر در گزارش از کندوز.
پریگل با اسم مسار خانم 35 ساله از ساکنان ساحه آلچین کندوز است. این خانم که 4 طفل دارد میگوید که شوهرش زندگی را برایش تلخ کرده بود. او افزود که 10 سال پیش عروسی کرده بود، اما 2 سال پیش شوهرش او را طلاق داد.
من علت کوب کرد، خانه خودم بود، دکانم خودم بود، سرمایه دکان خودم بود، همه چیز زندگی خودم بود. من امر گرفت از دور اولاد ما گرفت، برای خود خانم جور کرد، من از خانم کشید. عدالت میخواهیم که نفقه ما شوهرم بگیره.
سلیمه حیدر از فعالان حقوق زن در کندوز میگوید که عدم مجازات عاملان خشونت علیه زنان باعث شده است که میزان خشونت علیه زنان افزایش یابد.
مرکز شهر شاید کاهش یافته باشه به خاطر آگاهان جامعه اطلاع رسانی کردن، ولی در قرا و قصبات بیشتر است. قتل و لت و کوب اینا خشونت های خیلی شدید هستند و اجازه تحصیل نمیتن، اجازه رفتن به مکتب نمیتن، در قرا و قصبات اجازه رفتن به تحصیلات عالی نمیتن، اجازه رفتن به کار نمیتن. این همین خودش یک نوع خشونت فکری و ذهنی.
مسئولان دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در کندوز میگوید که در سال روان در این ولایت 108 مورد خشونت علیه زنان به ثبت رسیده است که از این میان 15 مورد آن را قتل‌های زنان تشکیل می‌دهد.
در مجموع به تعداد 108 مورد خشونت علیه زن در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر شما شرط به ارتباط ولایت قندوز ثبت شده که در مقایسه با سال قبلی حدود 10% بیشتر محاسبه میشه. آمارش از مجموع خشونت هایی که صورت گرفته به تعداد 15 موردش قتل است و 2 موردش خودکشی است.
نصیبه هولکر رئیس اداره امور زنان کندوز میگوید که در مقایسه با 9 ماه پارسال در سال روان در زمان مشابه قضای خشونت که در این اداره به سطح رسیده است 10% کاهش را نشان میدهد.
نسبت به سال گذشته ما حدود 93 قضیه را در سال جاری نسبت به جسور داشتیم که خوشبختانه اکثر این قضایا که حدود 28 قضیه تنها جور جنجالهای فامیلی بوده که از طریق مشوره ها حل شده و قضایایی را که کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده اکثرشان قضایایی بوده که از طریق مشوره حل شده و نیازی نبوده که مورد بررسی قرار بگیره.
رئیس امور زنان افزود که ممکن در ولسوالی ها و قریجات قضای خشونت علیه زنان بلند باشد، چون تهدیدهای امنیتی و رسم و رواج های ناپسند در جامعه سبب شده است که اکثرت زنان شکایت ثبت نکنند.
نمیتونم بگم که به معنی کاهش قضایا در سرتاسر کندوز است. ممکن ما در قرا و قصبات، در ولسوالی ها، در محلاتی که هنوزم عرف حاکم است، هنوزم مردم به مو مشوره های خانوادگی و صلاحی که خانواده میبینه قناعت میکنند، نمیتونم خودشان را و نام زنها قربانی ادلی و قضایی برسانند، به ریاست امور زنان برسانند. همچون قضایا را ممکن ما داشته باشیم که تا هنوز سرتاسر ما نشده باشد.
فعالان حقوق زن در کندوز میگویند که نهادهای مدافع حقوق زن، ملائمامان مساجد، بزرگان قومی و نهادهای جامعه مدنی در راستای محو خشونت علیه زنان با تشریک مسای کار کنند تا باشد در سالهای آینده خشونت علیه زنان کاهش یابد.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
ترکیه در تلاش بازسازی آبدهای تاریخی اسلامی در هرات است. مسئولان در اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات میگویند تا کنون 15 آبده تاریخی را به دفتر ابتکار پیشنهاد کردند. جزئیات بیشتر در گزارش از هرات.
به تازگی ترکیه برای بازسازی آبدات تاریخی جان اسلام در هرات آستین بالا زده است. خانقاه شیخ عمود در گازرگاه، چله خانه خواجه عبدالله انصار در گازرگاه، مقبره امام فخر رازی، مسجد تاریخی امیر علیشیر نوایی و نگارخانه مسجد جامع 5 آبده است که چکش مرمت دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات بان خورده است. علی ارغون‌چنار مسئول دفتر تیکا در هرات، هرات را گنجینه از آبده‌های اسلامی می‌داند.
سیاست دولت ما این است که تمام آبدات تاریخی جهان اسلام متعلق به ماست، چون ما یک جهان اسلام هستیم. ترکیه غیر از هرات از کشورهای اسلامی دیگه به پروژه های مرمت اجرا میکنه.
از آغاز فعالیت دفتر تیکا در هرات حدود 3.5 سال می‌گذرد. این دفتر در بخش صحت، زراعت و ترمیم آبده‌های تاریخی هرات فعالیت داشته است. جاوید زرقام، عامل هنر و فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید ترکیه پس از آمریکا حامی مهم جهت ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات است.
حدود 15 آبده ما به دفتر تیکا معرفی کردیم که حدود 5 آبده تا بالا ترمیم کرده و دفتر تیکا هم به ما وعده کرده که به ترمیم بناهای بیشتر اقدام خواهد کرد.
طبق آمار ریاست اطلاعات و فرهنگ، بیش از 780 بنای مهم تاریخی در هرات وجود دارد. بناهایی که از سال 1385 به خاطر ثبت آنها به عنوان میراث‌های جهانی در به یونسکو را میکوبند. نه تنها دربای این سازمان باز نشد، بلکه خبر از فروپاشی و تخریب آنان به گوش میرسد. زلمه صفا، مسئول حفظ و ترمیم آبده‌های تاریخی در هرات، حکومت را مسئول میداند.
در حد 40% از نمر فلان به ترمیم اساسی و استراری ضرورت داره. متاسفانه کل توان ترمیم اساسی از نار از بودجه دولت فعلی نیست، به خاطر از اینکه دولت ما متاسفانه درگیر مسائل جنگ است. ما همیشه خواستار همکاری مؤسسات و دونرهای ملی و بین المللی هم در این زمینه شده.
در پانتونای ترکیه به گفته علی ارغون‌چنار، مسئول دفتر تیکا یا آژانس انسجام و همکاری جمهوری ترکیه در هرات، شماری از محصلان مونوگراف های خود را در مورد تاریخ هرات و شخصیت های چون امام فخر رازی، مولانا نورالدین عبدالرحمن جامی، حسین وایز کاشفی کار می کنند. علی ارغون‌چنار می گوید آنان در تلاشند تا هرات را به یک مکان گردشگری تبدیل کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تظاهرات تازه ایالات متحده این بار شبکه آموزشی مذهبی ایران را در افغانستان هدف قرار داده است. وزارت خزانه آمریکا در اوایل این ماه بر پوهنتون بین المللی المصطفی تعزیرات وضع کرد که در 50 کشور جهان به شمول افغانستان شعبه دارد. اما مخالفان تهران میگویند این پوهنتون لانه جاسوسی بوده و برای جنگ نیابتی ایران در سوریه و دیگر مناطق جهان جنگجو تربیه میکند. مقیم نائب گزارش فرود بیژن، خبرنگار مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه میکند.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران در سال 1979 میلادی، نهاد روحانیت ایران با استفاده از گروه‌های مذهبی نفوذ خود در خارج از کشور را توسعه داده است. در میان این نهادهای عمده یکی هم پوهنتون بین‌المللی المصطفی است، شبکه آموزش‌های مذهبی مستقر در قم، شهر مقدس شیعه در ایران. پوهنتون المصطفی در 50 کشور شعبه دارد و در این پوهنتون ده ها هزار محصل از آسیا، اروپا، افریقا و جنوب امریکا در رشته های تکنولوژی اسلامی، علوم دینی و زبان فارسی سرگرم آموزشند. یکی از بزرگترین شاخه های خارجی پوهنتون المصطفی در افغانستان است، جایی که اکثر مسلمانان سنی هستند، اما حدود 15% از جمعیت آن را شیعیان تشکیل می‌دهد. ولی مخالفین تهران می‌گویند این پوهنتون لانه جاسوسی بوده برای جنگ نیابتی ایران در سوریه و دیگر مناطق جهان، جنگجو تربیت می‌کند. حالا تعذیرات ایالات متحده متوجه همین پوانتون است. امریکا در 8 ماه دسامبر بر پوانتون المصطفی تعذیرات وضع کرد و گفت که این پوانتون در جلب و جذب محصولان افغان و پاکستانی برای جنگ نیابتی در سوریه و دیگر نقاط جهان نقش عمده دارد. وزارت خزانه امریکا میگوید قدس شاخه عملیاتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از شبهات خارجی پوانتون المصطفی به هدف جمع‌آوری اطلاعات استخباراتی و عملیاتی به شمول ایجاد ملیشاهای طرفدار ایران کار میگیرد. همزمان وزارت خزانه امریکا میگوید ساختمان‌های لیلی پوانتون المصطفی در قم به مرکز جلب و جذب محصولان شیعه افغان در لشکر فاطمیون و محصولان شیعه پاکستان در زینبیون مبدل شده است. بر اساس ارقام رسمی از سال 2012 میلادی تا سال 2020 بیش از 3000 ایرانی و جنگجوی متحد آنها در جنگ سوریه کشته شدند. این وزارت می افزاید تعداد از محصولان در هر دو لشکر در جنگ سوریه کشته شدند. پوانتون المصطفی در 9 ماه دسامبر اعلامیه ای را منتشر کرد. در اعلامیه گفته شده که این پوانتون صلح، دوستی و برادری را در میان ملت‌ها ترویج می کند و این تصمیم ایالات متحده را انتقاد کرد. مقام‌های ایرانی میگویند جنگجویانی که به جنگ سوریه میروند داوطلبانند و برای حفاظت از محلات مقدس شیعیان در سوریه میجنگند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به تازگی در مصاحبه با تلو نیوز گفت کشورش در اعزام افغانها به جنگ سوریه دخیل نبوده، بلکه آنها به صورت داوطلبانه و به خاطر عقاید مذهبیشان به این جنگ رفتند. از او پرسیده شد که تا 25,000 افغان در جنگ سوریه اشتراک کردند، اما ظریف آن را رد کرد. ظریف درباره تعداد افغانانی که در صفوف لشکر فاطمیون می جنگند گفت:
شنیدم که ممکنه الان کمتر از 2,000 نفرشون در سوریه باشن.
اما گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در پیام برادیو آزادی گفته که حضور شهروندان افغانستان در صفوف فاطمیون خلاف منافع ملی، قانون اساسی و سیاست خارجی افغانستان است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
به خاطر شیوع ویروس کرونا، تجلیل از کریسمس یا عید میلاد حضرت مسیح هم شدیداً متأثر شده است. در واتیکان و بیت لحم که مراکز این جشن به حساب می روند، تجلیل از کریسمس بسیار محدود است. در بیت لحم برعکس سالهای گذشته کسی برای زیارت نرفته، زیرا اسرائیل بر سفر به این کشور قیود وضع کرده است. در این مورد گزارش داریم که با هم میشنویم.
مراسم کریسمس مسیحیان جهان در حال برگزار می شود که به دلیل محدودیتهایی که گسترش ویروس کرونا به میان آورده این مراسم بسیار محدود شده است. مسیحیان کاتولیک و پروتستان جشن کریسمس را در 25 دسامبر برگزار می کنند. پاپ فرانسیس روز گذشته در یک مراسم کوچک که شمار اشتراک‌کنندگان آن به کمتر از 100 نفر می رسید در واتیکان اشتراک کرد. پاپ امروز در مراسم کریسمس در میدان سنت پترز به مردم سخنرانی خواهد کرد. در بیت لحم شمار محدودی در مراسم کریسمس اشتراک کردند. دهاتن در چوک مانگر بیت المقدس در حال به استقبال بیرباتسیا پیزابالا جمع شده بودند که باران هم می بارید. پیزابالا گفت که با وجود محدودیت‌هایی که گسترش ویروس کرونا ایجاد کرده، می‌خواهد که تا حد ممکن این مراسم را به گونه درست برگزار کند. معمولاً هزاران زائر خارجی برای شرکت در جشن‌های کریسمس در زادگاه حضرت عیسی جمع می‌شوند، اما به دلیل بسته شدن فرودگاه بین‌المللی اسرائیل، گردشگران خارجی نتوانستند در جشن‌های امسال شرکت کنند. در دیگر کشورهای اروپایی نیز مراسم کریسمس لغو شده. و یا هم تا حدی زیاد محدود شده است. ویروس کرونا با اروپا ضربه سختی وارد کرده، نه تنها مراسم بلکه سایر جنبه‌های زندگی را نیز مختل کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به پایان برنامه های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنند. من سید سمی عباس و همکار تخنیکی شمشاد زدران از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.